بسم الله الرحمن الرحیم. علم حضوری در انواع علم رتبه اول رو داره و اوج علم حساب میشه بر اساس قاعده تشکیک که هر موضوعی در عالم مطلق نیست، مقید شدت و ضعف داره همه موضوعات در عالم و تنها مطلق الله تعالی است. پس هر اون چه که هست مقیده. حالا مقید به معنای شدت و ضعف داریم بحث میکنیم که علم هم مطلق نیست، انواع علم داریم. اون اوج علم که بقیه علم ها زیلشن میشه علم حضوری. ما در مورد علم حضوری بحث نداریم چون سابق کردیم، مدخلمون اینه. اون علمی هستش که فقط اشاره میکنه، اون علمی هستش که نزد انسان حاضره، حاصل نیست. خاطرتون باشه تو فلسفه علم گفتیم علوم تحصیل میشن، مثل که الان شما دارین تحصیل میکنیم به کسب، کسب میکنید علم رو، میشه تحصیل. این علم رو میگن حصولی. علم همینطور شدت پیدا میکنه، اوج میگیره تو مرتبه اولش، دیگه اینطور نیست که نباشه من تحصیل کنم به دست بیارم. هست، وقتی هست یعنی حاضره، ولی معلومه. یه معلومیه که هست، یه وقت یه معلومیه که هست من خبر ندارم، یه وقت معلومی هست که نیست من پیداش میکنم نزد من ها. اونو میشه علم حصولی. علم حضوری اون علمی هستش که معلوم، اون چیزی که من میخوام در موردش علم پیدا کنم هست و چون هست تحصیل نمیشه. برخی هم علم حضوری رو به اشتباه فهمیدن، یعنی اون قسمی از علم که تحصیل نکنی. خب خیلی از علوم رو من تحصیل نمی کنم و نیست، نه، اون قسمی از علومه که اصلا نیاز به تحصیل نداره، تحصیلی نیست. تحصیل چیزی رو بهش میگن که نیست، من سلسله فعالیت های انجام میدم، ما حصلش میشه معلوم، به علم میرسه، میشه علم حصولی. علم حضوری نیست. یا به زبان دیگه علمیست که اصلا نیاز به اثبات نداره، چون تو علوم تحصیلی من تحصیل میکردم اما این تحصیل و اثبات هم میکردم، برای اینکه به من اثبات بشه که چند ساعت خوابیدن خوبه علمشو کسب میکردم، مثلا من دانشمند خواب، بعد اینو به آزمایشگاه میبردم، بعد به برهان آزمایشگاهی میبردم، بعد اثبات میکردم که خوبه. این خودشم اثبات میخواد. حالا علم حضوری تحصیل نداره، اثباتم نمیخواد، هست، چی اثبات کنم؟ چون حاضره. مثل اینکه امروز بر ما حاضره، شما امروزو هیچ کس براتون اثبات نکرد، یک. دو اینکه اصلا تحصیلم نکردید امروزو. اگه امروز تحصیلی بود شما فعالیت نمی کردین، امروز بر شما وارد نمی شد، اون وقت شما می موندین تو یک شنبه، ما می اومدیم تو دوشنبه، مضحکه دیگه. حاضره. چرا این رو دوباره عرض کردیم این قاعده رو به زبان دیگه؟ حالا ما در بدو امر چه چیزی برامون حاضره؟ یا علم حضوری به چه موضوعی داریم؟ همه دارن دیگه. اگر علم حضوری رو عده‌ای نداشته باشن میشه چی؟ علم حضوری. خودش نکته است. هر اشکالی به علم حضوری وارد کنیم علم حضوریه. مثلا علم حضوری اصطلاحاً بسیط، مرکب نیست، مجرده. چه اشکالی میخوای بهش وارد کنی؟ کجا کم داره بهش گیر بدیم؟ ما در بدو امر، یعنی من، شما، همه انسان، به یک چیزی بایستی علم حضوری داشته باشن. امکان نداره که، دقت کنید، به چیزی انسان علم حضوری نداشته باشه، درسته؟ حالا امکان داره در علم حضوری تفاوت داشته باشن؟ داره؟ یعنی تو به یه چیزی علم حضوری داری، به دوچرخه، بغلیت به ماشین، درسته؟ میشه علم حضوری که نفهمیدی. علم حضوری چند چیزه یا یک چیزه؟ آفرین. حالا یک چیزه، شما گفتین همه بهش علم دارن، همه بهش علم دارن، همه به اون یک چیز علم دارن یا به چند چیز؟ یک چیز، درسته؟ ما به چی علم داریم که همه هم دارن؟ نام علم حضوری. نه تحصیل کردیم، نه نیاز به اثبات داره، اصلا اثبات نمیشه، حاضر رو نمیتونی اثبات کنی. میگن خله، یه شیپور برداشته داد میزن آه امروز دوشنبه است، میگن بیا برو بابا خلی تو. ما علم حضوری به جان داریم، روح. حالا من کلمه جان رو بکنم، حتی به تن هم علم حضوری نداریم. بگین چرا همه به تن علم حضور نداریم؟ ما اینجا زیرا به تن رو بزنیم یه خیلی جال، همه مادیات از هم میپاشه. من حتی میگم ما به تن هم علم حضوری نداریم. اول چرا؟ آیا تو تن شما چیزی هست که نشناسین؟ بگو بله. اون دکتری که همه جا رو میشناسه بعد چند وقت یه چیزی رو کشف میکنن، اونم پس نمیشناخته. میشه تن علم چیه؟ حصولیه. ولی جان کسی هست ندونه هست؟ همه میدونه هست، جان دیگه، جان داره. اثبات کردن برشون؟ نه. تحصیل کردن؟ نه. اصلا جان که مجرده، چون مجرده علم حضوری برش اطلاق میشه. یعنی چی میگم؟ جان که بله مجرده، جایی داره، قسمت داره، کروموزوم، هورمون داره، پس یک چیزه. همه به اون یک چیزه علم حضوری داره. تن یک چیزه؟ نه نه. مثلا الان تو تن دانشمندا کشف کردن که اگه فلان نقطه بدن فشار بدی اون بدن خوابش میپره. خیلی خوبه، بدن علم اینجوری میشه دیگه. اینا چون بازار دارو خیلی سوداوره، سود دارو جزو سودهای محرمانه هم میشه دیگه، یعنی اصلا نمیشه اینو گفت. وقت مردم یه وقت خول میشن دارو نمیخورن میمیرن. نه، دارو باید بخوری. سود دارو خیلی بالاست، طبیعتش هم اینه، چون پشتش خیلی زحمت میکشن. الان یه خطات یه خط خوش نستعلیق بنویسه با قلم درشت، خدا کنه این نسل ها تمام نشن، قلم درشت خط خوش نستعلیق بنویسه، شما نگاه کنی انگار داره نسیم بهشتی بهت میبسه. بعد اون چقدر قیمتش؟ خیلی بالاست اگه بنویسه خوشگل بنویسه. یه خطاته، یه سال آموزش دیده، 20 ساله داره درآمد زایی میکنه. یه پزشک چند سال آموزش میبینه؟ خیلی خیلی خیلی. اگه اقوامتون پزشک هستن یه بار ازش بپرسین مثلا اون 2 سال 4 سال 3 سال که نمیدونم حالا چقدر شده باید بره مناطق دوردست، پزشک باید به مناطق دوردست تبابت کنه؟ یا اون دوره هاشون تو بیمارستان، اون بد اخلاقی های اساتیدشون، من دیدم که میگم خیلی. حالا اونا به یه سطحی میرسن با ماحصل 20 سال 30 سال عمری که گذاشتن یه دارو رو تولید میکنن، نه یکیشون، یه کمپانی. خب گران تمام میشه دیگه. که میگم سود دارو بالاست، فکر نکنید منفیه، نه طبیعتشه، مثل ماشینه. خب ماشین چند هزار نفر کار میکنن میاد، یعنی زن و شوهر با هم ماشین بیرون نمیدن، یه کمپانی، طبیعته که این سودش بالا باشه. حالا سودش بالاست، خیلی ها درگیرن، اینا دیگه من نمیگم، اونا صلاح نمیبینن بعضی از نوع درمان ها تو جامعه جریان پیدا کنه، مثل همین فشار دادن نقطه ای، درمان نقطه ای، که حالا بعضیش هم درست بعضیش هم غلط، یعنی همون کارو میکنه تو بعضی از موارد، همون کارو میکنه. همین میشه یکی از دلایل و براهین این که بدن ما بهش علم حضوری نداریم. ولی جان اینجوری نیست که، جان یک چیزه، یا هست یا نیست. حالا هست یا نیست؟ هست. اگر هست نزد کی هست؟ نزد من. من میدونم هست یا نه، میشه علم حضوری. چرا این بحث کردیم؟ اینجا دقت کنید اهمیت علم حضوری چقدر بالاست. اوج علمه، به خاطر خودش نیست، به خاطر اون معلومه. یعنی جان اینقدر مهمه که انسان بهش علم حضوری داره. نه علم حضوری اینقدر مهمه که جان رو هم میفهمه، نه. من وقتی به جان، به روحم، به منم، حالا من میگم جان، علم حضوری دارم، نه به چیز دیگه، پس مهمترین موضوع در عالم میشه جان. مثل هم که مهمترین علم در عالم میشه علم حضوری. روح اصالت داره، من و جان اصالت، تن، عالم ماده، اعتبار، همه اینا خودشون به ذات اعتبار اصالت نداره. این مقدمه. مدخل بعد مقدمه اینجاست که حالا اینجا باید این عقل هاتون رو بیارین در این موضوع که آیا این انسان، یعنی خودت نسبت به خودت، به جان هم میپردازه یا تماماً به تن داره میپردازه؟ یعنی چه؟ عقل تو بیاری، یعنی بگو من، تو بگو به خودت، بگو بگو من به جان هم میپردازم یا تماماً در پی تنم، تماماً در پی مادم. عده قلیلی هستن که اینا به جان هم رسیدگی میکنن. سه تا کلمه رو به کار میبرم بعد میگم یعنی چی. این عده قلیل که به جانشون میپردازن، اعلا میشه جانشون، یعنی میره بالا، وسیع میشه جانشون، نو میشه جانشون. به این منو کل هستی رو بهت نشون بده. اعلا، وسیع، نو، که به همه اینا تو فلسفه میگن شدت وجود. جانی که اعلا نیست ادناس. یعنی اگه یه وقت یه کسی هم رد شه بگه شما چقدر انسان آرامی هستی، چقدر خوشبالت، میگه بابا درون ما یک کثافت خونه ایه. این جانش ادناس. آدمی که اعلاست، هر چی ازش تعریف کنن اون تو دلش اینجوری میگذره تو نمیدونی تازه این چیزی نیست. چیش اعلاست؟ جان. بعد وسیعه، وسعت داره. که حال اینو مثال بزنم، یه استکان آب نیست با یه سنگ سونامی به پا بشه، یه اقیانوس سنگ، یه کره بندازین توش چی نمیشه، مثل یه تیله قلم خوره. نوه و اون گم شده بشریته اصلا به گذشته زندگی نمیکنه، هی به جلو داره زندگی، نو میشه. به کل این میگن شدت وجود. اعلا، وسیع، نو. کی؟ اون که به جانش میپردازه، که میشه همون شدت وجود. اونایی که به جان کاری ندارن، شاید هم گمان کنن کار دارن، ولی نه، اکثریت کار ندارن، اکثریت کار ندارن. اونایی که به جان کار ندارن به چی کار دارن؟ به تن و ماده. و غافلن از این که، یا جاهلن از این که این ماده آن به آن داره نابود میشه. ما پای درس امام حسن مجتبی هستیم در این شب عزیز، در شب جان جان. ماده آن به آن داره نابود میشه، یعنی شما با اون بدنی که اومدید الان اینجا، الان دیگه نشستین اینجا، با اون بدنی که یک لحظه پیشم گفتم اومدین، با اونم دیگه نشستین. بدن برای همین پیر میشه دیگه، هی داره نابود میشه. این رو الله تعالی قرار داده که این بدن هی بره، هی جان شدت بگیره. من اوقاتم رو چطور صرف میکنم؟ صرفنم این نیست که به جان بپرسه، نه، باید درش باش که حالا میگه این بدن ها میره که من شدت پیدا کنم، ولی بین این که من شدت ادنایی پیدا کنم یا شدت اعلایی، شدت وسعی پیدا کنم یا شدت زیغی، شدت نوعی پیدا کنم یا شدت کهنگی، اختیار دارم. ببینید این کلام امام حسن علیه السلام، یبن آدم دیگه، یبن آدم هم یعنی دیگه فطریه همه، ان کلم تزل فی حدم عمرک، حالا طولانی من ترجمهشو میکنم. ای آدمی زاد، فرزند آدم، تو از وقتی که از شکم مادر بالفعل میشی، یعنی حادث میشی در شکم مادر، پیوسته داری با عمرت، هدم عمرت، با هدم کرد با عمرت جسم تو ویران میکنی، بخوای یا نخوای آن به آن تو داری خانه دنیا رو و بدن رو ویران میکنی و میری مرحله بعد. پس از اون چه که داری در جهت اون چه که نیاز داری استفاده کن، عین تعبیرها. پس از اون چه که دارید برای اون چه که در پیش خواهی داشت استفاده کن، و در پیش تو ابدیت داری. معروف این جمله علامه طباطبایی که خیلی از اوقات چند تا شاگرداشون تعریف میکنن که مثلا دیدیم آقا تو فکره، پرسیدیم آقا را میرفت، پرسیدیم به چند نفرشون اینو گفته بود، گفته بودن آقا میشه برای ما صحبت کنیم به چی فکر میکنی؟ گفته بود آقا جان ما ابدیت در پیش داریم، و سکوت کرده بود. ابدیت در پیش داریم. بعد ادامه رو ببینید، فإن المؤمن يتزود والكافر تمتع. میگه تو از عمرت داره ویران میشه، این ویرانی رو تبدیل کن به اینکه جانت آباد بشه. بعد میگن حالا من نشانه میدم مؤمن چگونه است، کافر چگونه است. فإن المؤمن يتزود والكافر تمتع. مؤمن هی داره از دنیا جهت زیاد شدن جانش استفاده میکنه، شدت پیدا میکنه، اعلا، وسعت، نو. کافر تمتع، عجب. تمتع یعنی چی؟ حج تمتع یعنی چی؟ میدونین؟ بگین؟ خب؟ میدونین حج تمتع یعنی چی؟ مثلا حج عمره یعنی چی؟ حج تمتع یعنی چی؟ این واجبه برای بهره بردن یه چیزیه. چی؟ من احکامه مستطیع شدن به هم وارد شده، بایستی انجام بدم، از گردنم برداشته بشه، میرم حج رو به دست میارم. چی از گردنم برمیدارن؟ استطاعت. تمت... میگه کافر تمتع میکنه، کافر همش میخواد به دست بیاره. مؤمن اینجوری نیست، مؤمن چیزی رو به دست میاره که چیش اضافه شه؟ جانش. آه این درس در عالم کجا پیدا میشه؟ نمیگه مؤمن از دنیا به دست نمیاره، نه اصلا شاید یه مؤمنی با دنیا اوج بگیره، چه اشکال داره؟ یه کسی ظرفیت داشته باشه الله تعالی بهش بده مال، بعد اون مالش رو تقسیم کنه بین مؤمنی، چه اوجی میگیره؟ اون روزی 1000 رکعت نمازم بخونه اوج نمیگیره. اینو مردم ابله نمیدونه، ابله گمان میکنه هرچی مال برش میاد برای خودشه، نمیدونه که نه، مال فضیلت نیست، مسئولیته. یعنی اون که چگونه خرجش کنه رو الله تعالی میگه. اتفاقا اونایی که چگونه خرج کنن رو الله تعالی بهشون بگه، الله تعالی دوباره بهشون حفاظه میکنه. اون پفکش رو تقسیم نمیکنه، این همه مالش رو تقسیم میکرد مثل امام حسن مجتبی. حالا میشه یار امام عصرش دیگه. دقت کردی؟ نمیگه که مؤمن لا یتمتع، نه، میگه مؤمن هر کاری در دنیا میکنه اصالت و اعتبارش برای جانشه کلن، حالا بس مالم نیست، به جانش میافزاید. دوباره میگه دستامو باز میکنم وسیع، دستامو برم بالا اعلا، دستامو حرکت میدم نو، شدت وجود میدم. کافر نه، اصلا برایش مهم نیست در جانش اینطور بشه. کافر میگه بیشتر به دست بیارم، حتی شاید اون چیزی که به دست آورده تهش به اندازه یه پفک باشه یا پیاز باشه، اصلا معلوم نیست چه. ولی یه کسی دریا دریا میتونه مال جمع کنه، یتزود، با اون داره اوج میگیره. این سر عالم ماده است، که عالم ماده قبیح نیست، عالم ماده چگونه خرجش کنی مهم. مثال با این مثال میذارم همیشه ذهنتون بمونه، مثال مالو تحصیل و هر چی که در دنیاست، آه مال و تحصیل، کار و مهمونی و خوردن و بردن و پوشیدن و هر اون چی که در دنیاست، یه مثال، مثالش مثال چشمه، باید خوب باشه، باید سلامت باشه، فقط مهمه کجا رو نگاه کن، یعنی مهمه چجوری مصرفش کن. خیلی ها به اسم زهد چیشونو بستن؟ چشماشونو بستن. ما یه بار در کشورمون درها رو باز کردیم از یه کشور خارجی بر ما یه چیزی وارد شه، آغوشمون هم باز کردیم. توسط کی این کارو کردیم؟ علما. علما یه جا شنگول بودن، گفتن آقا بیان یاد بگیرین. چی اومد؟ خیلی معمای سختیه، خودم هم نمیتونم جواب بدم. خیلی کلیه. آقا علما بس از دست ندینا. علما یه جا گفتن چه اشکال داره، خارجی هست که باشه، ببین به به. اومد تا همین امروز که ما داریم کلی ازش بهره بردیم. خودمون الان شدیم یه کشوری که درو باز میکنن میگن ایرانی باشه که باشه، شیعه باشه که باشه، بگید بیاد. هنوز نفهمیدین؟ یه سکه جایزه داشت. آفرین. ولی دیگه گفته دیگه جایزه. یه سه 25 شمایی داریم هنوز. آره دیگه کش. قرآن بود. ایرانی ها اینجوری قرآن میخونن. من دیده بودم، در مادر بزرگم دیده بودم. حتی من قرآن خوندن با هیچی عوض نمی کنم. بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعه ليس لتا. قبل از انقلاب اینجوری قرآن میخوندن. علما هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بعد انقلاب درو باز کردن، مصری ها اومدن. یطوف علیهم ولدان مخلدون. الله قشنگ بود. خب چه اشکالی داشت از مصر اومد این قرائت ها؟ خارج بود، هیچ اشکالی نداشت. بعد ما روش کردیم یا نه؟ حالا من نمیدونم چرا نباید ماشین و لباس و معماری و هر چیز خوبش نیاد چون از غربه، چون اونا دیگه شنگول نبودن، یه چیز اومد از اینایی که نذاشتن بیاد. کسانی هن که چیشونو بستن؟ چشمشونو بستن. یه خان داشتم فکر میکردم چند روز پیش، یاد دوستان قدیمم که ما یه حلقه قرآنی داشتیم، خیلی کوچیک بودیم، یعنی روزه بهمون واجب نبود، یه حلقه قرآنی داشتیم که هر کدوممون اسم داشتیم. مثلا یه کسی بود آقا مصطفی که الان پسرش از این خواننده هایی هست که میخونه، پسر نوجوانی داره. تو به خط من دیدم آورد، دیدم ای این پسر تو خواننده معروفی. گفت این پسر من قاری نشد، خواننده شد پدرسوخ. خود این اسمش مصطفی بود، بهش میگفتیم مصطفی اسماعیل. بعد کسای دیگه هم اسم داشتن. من به این فکر کردم که مثلا اگر تو اون سن درگیری این که ما چجوری تحریر بزنیم، چجوری سکت به کار ببریم، چجوری مد و بکشیم نداشتیم، چی داشتیم؟ میرفتیم دنبال پیاز و فلان و فلان. خیلی خوب بود. خب خیلی خوب بود. و تو الان باید نوجوان رو در مدرسه درگیر این کنی که چجوری ماشین بسازه، چجوری معماری کنه، چه اشکال داره؟ ولو به سین، یعنی چین. الان اثبات شد، خیلی حال داده. از این جنبه به قرآن تا حال نگاه نکرده بود که چه شد که قرآن در کشور ما روش کرد، چون کسی که درش پیشرفت کرده بود حتی فقط در ظاهر رو ما در باز کردیم. اگر چیزهای دیگه هم در باز میکردیم یعنی چشمون نیبستیم. اوی 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 باز کن ببین، باز کن ببین چه میبندیش. این اسمش زهد نیست، این خموش کردنه. فهمیدین چی شد یا نه؟ بگذارم. مومن یتزود. این هی خودش زیاد میشه. این زیاد یتزود مثل چیه؟ لئن شکرتم لأزیدنکم. با رزه، یعنی کمه دیگه، نعمتکم نیست. اونایی که شکر میکنن چیشون وسعت پیدا میکنه؟ بگو. جانشون. این زیاد میشه شدت پیدا میکنه، یعنی همین. یه کسایی که نه، تقریبا اگر بچرونیم مشکلاتی که کلافه میکنه انسان رو، مؤمن رو. خواهید اونو نگم، اون چیزایی که ما رو کلافه میکنه همش ثمره ناشکریه. هر جا دیدین از یه چیز داری کلافه میشین استغفار کن، ناشکری. دختر میخواسته، خدا بهش پسر داده، پسر پدرش رو در میاره چون این دختر میخواست. بی خود میکرده میخواست، چرا مبانیشو درست نکرد؟ مگه ما تعیین میکنیم؟ دعا داریم، دعا کن تمام. پسر میخواسته، خدا بهش دختر میده، پدرش رو این دختر در میاره، معلوم نیست پسر یا دختره. ناشکری کرد. زمستون میخواسته، تابستون بهش دادن، پدرش رو در میاره. موه چلیپا میخواسته، ملیپا بهش دادن، گفته ای من اینقدر تو را به این مشغول کنم و با همین رشدت میدم، دقیقا با همین. لئن کفرتم ان عذابی لشدید. ببین ان عذابی لشدید یعنی از چیت کم میکنه؟ شدت روحت، شدت جانت، رشد نمیکنه. شکر خیلی خدا حساسه بشه. آخه تو خیلی میگی بده، بعد میده میگی که ملائکه در میرم جد دست خدا اینقدر ناراحت. همه فرار شوخی میکنن، ما باید نه این سوال کنید ملائکه کجا فرار میکنم؟ سوال علمی بپرس، نه شوخی های من سوال نپرس. کافر، ببین دقت که ایچ شد، اون زیاد میشه، این شدتش کم میشه. عذابی لشدید، عذابی لشدید یعنی من عذابو میندازم رو شدت روحت، زیغ میدم، جانت به تنگ میاد، به دناعت میفته. فقط همین خط رو بگم، این پنج ببندم. چون کسی که ناشکری میکنه، ببین علت ناراحتی خدا این چیه؟ این عذابی لشدید. کسی که ناشکری میکنه داره به الله تعالی اشکال میگیره. تو نفهمیدی، به خدای خودش میگه تو نفهمیدی چی دادی خدای. خیلی بد. خب و از اما اصل سخن، این جان چطور تغذیه میشه؟ اینایی که به جانشون میپردازن، این جان رو یعنی چی من بهش بپردازم که وسیع بشه، اعلا بشه، وسیع بشه، نو بشه؟ جانی که مجرده و ما علم حضوری بهش داریم، به لحاظ کلی، حالا من بحثم تفصیلیه، اجمالی، به لحاظ اجمالی جان فقط جانان میخواد، یعنی مجرد، مجرد محض میخواد. اما همین نکته اینه بابا، چطور جان فقط جانان میخواد؟ یعنی حضور مطلق. من منم حضور مطلق یا حضوره؟ حضوره، حضور. چون شما هم من داریم، منم من. حضور مطلق کیست؟ الله تعالی، انسان کامل. حالا هم جان من هم جان شما کی رو میخواد؟ جانان رو میخواد، الله تعالی رو میخواد. اما یه نکته ای داره که اصل نکته ما سفره امام حسن. با این مثال شروع میکنم. آقا شما الان فشار خونتون باهاتونه؟ فشار خونتون، نه دستگاهش، بگید باهاتونه. فشار خونتون باهاتونه؟ بگو بگو، نترس، بده من. نمیتون. قند خونتون باهاتونه؟ آره؟ نشونش بدین. نمیخواد نشون بده. بگی چنده؟ چشاتون رو ببندین بگی چنده. میتونین؟ یه دستگاه میخواد دیگه. یه واسط همیشه در محسوسات هست. دیگه من تهشو گفتم که متوجه بشی. همیشه. یعنی شما وقتی منتون میخواد دستتون رو ببوسه، با چی میبوسه؟ با لب. این واسطه یا نه؟ وقتی این انگشتتون میخواد این انگشت رو لمس کنه، با چی لمس میکنه؟ با انگشت دیگه، با پوست. یه واسطه داشته باشین که اصلا نمیشه رهاش کرد. جان هست، جانان هست، یه واسط میخواد. چون ما در عالم وساطتیم، همش میگن بابا خدا 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 علاوه به ذکر الله تتون. الو، ولی من چجوری جان رو تغذیه کنم که جان به خدا نزدیکتر بشه؟ دقت کنید چی میگم. من جان رو میخوام تغذیه کنم که جان شدت پیدا کنه. به کی قرب پیدا کنه؟ جانان، یه بار دیگه میگم، من جانو میخوام تقضیه کنم که جان شدت پیدا کنه لایق جانان بشه. این تقضیه بحث ماست. انسان کامل تغذیه نیست، انسان کامل جان جانه، الله تعالی جان جان جانه، که اینو بحث سابق کردیم در مثنوی. هر کس غیر از این گفت اشتباه گفته یا اشتباه منظورشو گفته. انسان کامل جان جانه، هیچ چیزی ازش برتری نداره، حتی قرآن. قرآن نازله جانانه. اگر منظور امر الله جاره، امر الله یعنی خدا الله، منظور اینه، وقتی میگن مثلا قرآن از اهل بیتم بالاتره، منظور این کتاب نی، منظور امر اللهه که لا یمسه الا المطهرون، جز خدا اهل بیتم نمیتونن بهش دست پیدا کنن. اهل بیت جان جانن، جانانم هیچ بروزی نمیکنه جز به جان جان. اینو بگم بعد برگردم جمع‌بندی کنم که بگم اون چیه، اون تغذیه جان چیه. همه فکر میکنن یه خدا داریم، مثلا یه امام حسن مشتبه، حالا امشب بیم در خونه امام حسن مشتبه، فرش در خونه خدا نه یبله. جانان ظهور کرده به جان جان، جان جان ظهور کرده به جان. شما امام حسین رو با چشم ببینید مهمه یا با جان؟ اونایی که کشتنش با چشمم دیده بودن ولی با چی ندیده بودن؟ جان نداشتین بلدین دیگه. خب حضرت شعیب علیه السلام حب الله پیدا کرده بود، عشق الله پیدا کرده بود، بعد گریه میکرد و من میخوام ببینم، نمیتونه، گریه میکرد، چشمش رو دست داد. الله تعالی ندا داد که شفات میدم ولی من دیدنی نیستم، نکه لا ترا، دوباره گریه کرد، چشمش رو دست. الله تعالی گفت ببین این دفعه هم شفات میدم دیگه، این دوخه چه وضعش، دوباره گریه کرد، چشمش رو دست داد، سه بار چهار بار. بعد الله تعالی گفت چته؟ گفت خب ببینم. گو الان دوباره شفات بدم، دوباره میخوای ببینی گریه میکنی کور میشی؟ گو آره. گفت خودمو بهت نشون میدم. فرمود خودمو بهت نشون میدم، یه کسی رو میرسونم به خدمتت، موسی بن عمران، حضرت شعیب. موسی بن حضرت موسی که اومد دیگه گریه نکرد، آروم گرفت. یعنی به کی رسید؟ به جان جان. دیگه رفیق شدن و دامادش بود دیگه، تموم شد دیگه عشق و اینها. کی اومد؟ الله اومد به ظهور یک جان جان برای ازش. امام حسن مجتبی و ضابط مقدس معصومین جان جان نما، جان جان حضرت موسی، از اون به بالا وجود نداره کسی بره، چون جانانه، جانان ظهور میکنه. یه وقت تو میگی یا امام حسن، یه وقت نمیگی، میگی یا خدا، هیچ فرقی نمیکنه، اونا سر جاش میذارن. اون 15 روز روزه گرفته، لایق جانان شده، جانان جان جان رو در اختیارش قرار داده به امام حسن. خیلی مهمه. و خود علی علیه السلام که این 15 روز باید ادامه، بعد امام حسن باید ادامه پیدا کنه. خب آقا این جان جان یه تغذیه میخواد، من لایق جان جان بشم یا بگو لایق جانان بشم، میدون چیه؟ اون یادگیریه، تعلیمه. اگر انسان یک روز بگذره ازش چیزی یاد نگیره، یک روز تغذیه نکرده. ولی به من بگید همون روز تغذیه تن کرده یا نکرده؟ آفرین. واحد عمر انسان عمرش روزه، جانش ضعیف میشه. یادگیری، هیچ کس بدون تغذیه جان لایق جانان نمیشه، حتی که خم و راست بشه. بینه، بینات که در قرآن داره میگه، این بینه است، بینه یعنی همین، بینه یعنی حقیقت رو بر ما تبیین میکنه، روشن میکنه. قرآن انقدر عزیزه چون یک کلمه بیشتر نیست. چیز بینه است، بیان نیست، بینه است، روشن میکنه. اون دستگاهی که فشار خونتون میگفت اسمش چیه؟ بینه. فشار خون هست، یه واسطی میخواد که بگه چند درجه است. اون دستگاهه، اون واسطی که همه چیزو به ما لو میده علمه. قرآنم یه نوع علمه، ولی اوج بینات، هیچ چیزی به گرد پاش نمیرسه. چرا؟ چون حقیقت رو بر ما معلم میکنه. اینو بگم، چرچیل خب خیلی خبیث بود، چرچیل خیلی جای بررسی داره. چرچیل یه وقت مشاوراشو جمع کرد، یه فرش بود، یه قرآن گذاشت وسط. به یکی از دوستان میگفتم قرآن رو دارید به سبک انگلیسی ترویج میدین، بعد این داستان رو بهش گفتم، حالا یادم افتاد به شما میگم. چرچیل اومد یه قرآن گذاشت وسط، گفت بدون اینکه رو فرش را برید قرآن رو بردارید، جایزه هم میدم. اینا یه فکر. یکی رفت یه میله آورد زد تو سرش، گفت بدون اینکه میله هم بیاری، بدون اینکه بری با دست، بدون اینکه رو فرش را بری قرآن رو باسمان بیاری، هیچ کس نتونست. خودش فرش رو لوله کرد، قرآن رو برداشت، فرش رو پنگ کرد. گفت این آرمان ماست، زمینه فهم قرآن رو از روی مسلمان ها جمع کنید، بعد زمینه رو دوباره پهن کنید. یه بار دیگه میگه انگلیس، زمینه فهم قرآن رو بردارین، قرآن رو بردارین، زمینه رو پهن کنید. یعنی مسجد و نماز و اینا تو اهل سنت باشه، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نباشه، نماز هست دیگه. ولی کفر به طاغوت، قرآن نفهمن، فقط حال کنن، قرآن رو نفهمن فقط حال کنن، خیلی خوبه ها، خیلی جذابه. قرآن رو نفهمن ولی حال کنن، میشه انگلیس. قرآن برای یاد دادنه، چون علمه، علم برای یاد دادنه. اگر کسی در روزش یک روز یک خط حتی یاد نگیره نو نمیشه. حالا من ایجابیشو بگم، اگر کسی در روز یاد بگیره هر چیزی، در آن روز اعلا میشه. چی؟ جان. وسعت پیدا میکنه، نو میشه. یه مدتی که بگذره، به خصوص تو ماه مبارک این خیلی مهم، دیگه آن به آن یاد میگیره، آن به آن نو میشه، آن به آن وسعت پیدا میکنه، آن به آن اعلا میشه. برای همین این افراد کم هر آنی قادرن تعلیم بدن، چون خودشون بر مدار متعلمن، نوان، نو میتونه افاضه کنه. من انسان با یادگیری حرکت میکنه عزیزم، وسعت پیدا میکنه. یادگیریم دیگه نمیخوام بس ادامه بدیم، چون قبلا گفتیم به خواندن نیست، به شدنه. یعنی آن خطی که یاد میگیره رو انجام بده وسعت پیدا میکنه. عنوان بصری من حالا داشتم، رفتم تو کتاب خونم دیدم نیست، نمیدونم کجاست. من جزوی دارم خیلی قدیمیه، کتابچه خیلی کوچیک، خیلی کوچیک، چسب خورده، همیشه با هم بود، جایی که دیگه دیدم که حفظم. عنوان بصری 94 سالش بود، میرفت به امام صادق میگفت یه قطره از علم شما به ما نمیرسه. امام صادق میگفت حالا برو از همون نبو حنیفه بودم کیو 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 بگیر دیگه میپیچون. این میگفت آقا یه قطره از علم شما. امام صادق میگفت آره جای دیگه یاد بگیر. آخر خواب پیامبر رو دید، حضرت شکایت کرد، گفت آقا به امام صادق میگم من علمتون بده نمیده. گفت حالا برو اینطور بگو. امام صادق گفت، امام صادق بهشون یه حدیثی رو فرمودن، شد یه صفحه. تو 94 سالگی دست از یادگیری بر نمی داشت، چون جانش چشیده بود چجوری وسیع میشه. اینقدر اون یه صفحه برکت داشت. وقت آقای قاضی میگفت این حدیث عنوان بصری رو تو جیباتون به شاگرداش گفت بذارین، هر روز، هر دقیقه، هر هفته باز کنید دوباره بخونید، یاد بگیرید که از یادگیری عقب نیفتید. امام حسن مجتبی قربتش به این بود که هیچ کس ازش نمیرفت یاد بگیره، برای همین کمترین امامی است که کمترین حدیث رو داره. امام حسن کمترین حدیث، قربت و مظلومیت امام حسن به این بود که هیچ کس از او یاد نمیگیره. خباثت امت امام حسن به این نبود که حضرت رو یاری نکردن، به این بود که حضرت رو ازش سوال نداشتن. چون که اگر بدون یادگیری برن سمت حضرت، سمت جسمش میرن نه سمت جان جان. امام جان جان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.